بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. آیه 185 سوره 89 آیه 189 سوره بقره. خدای متعال می‌فرماید: یسألونک عن الأهلة قل هی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ترجمه آیه که خدای متعال خطاب به پیامبر اعظم می‌فرماید که از شما سوال می‌کنند که اهله چیست در مراسم حج، بگو که اهله مواقیت، میقات‌هایی که درباره حج تعیین شده است. خب این یک سوال فرعی بود گویا درباره یکی از مسائل دینی. ادامه پیدا کرد مطلب. خدای متعال فرمود ولیس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، از بر نیست، یعنی شایسته نیست که کسی وارد خانه ها بشوند از غیر مسیر مستقیم، از پشت دیوار مثلا. ولکن البر من اتقا، تمام بر و خوبی گره خورده است به تقوا. گفته بودیم که سؤال یا مورد اختصاص نمیارد، مطالب کلی گفته می شود. ما همین تکه را اگر جدا کنیم خودش یک سرلوحه زندگی است. لکن البر من اتقا، ثابت هم شده است. آدمی که اهل تقواست، درختی که بار میدهد اول برای صاحب درخت نفعش میرسد، بعد بفروشد و برای دیگران. لکن البر من اتقا، کسی که تقوای خدایی را رعایت کند، او کار شایسته انجام داده است، او کار درست انجام داد. درستی کار از دید قرآن تقواست و اون تقوا اولین فائدش برای خود آدم، بعد برای جامعه و دیگران. این مطلب کلی رو هم که آیه قرآن فرمود، مطلب کلی دیگری رو هم بیان میکند که جزء بحث ماست. میفرماد وقت البیوت من ابوابها، به خانه ها از ابواب و دربهای خانه ها وارد بشوید. ترجمه را که ببینیم اگر واقعا منظور از بیوت همین خانه های عادی باشه، منظور از این ابواب همین درهای عادی خانه ها باشه، مناسب بیان قرآن نیست. یه چیزی ضروری ساده‌ای که قابل ذکر نیست، به خانه از درهاشان وارد بشید. اونایی که ظاهرگرا هستن که میگن به ظاهر قرآن ببینیم، باز بود که میگفت خبر دارد قصه‌شو که خودش هم اعما بود که آقای حکیم در بارش گفته بود که خب اگه به ظاهر رعایت کنی من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما، شما روز قیامت کور محشور میشید، ظاهرش دیگه الان کور. اگر فقط ظاهرگرا باشیم، یکی از نکته ها اینه که تعابیر قرآن ظاهرش ظاهر خودشه، هر چیز هر بیان یک ظاهر برای خودش داره، ظاهر قرآن اون ظاهریست که متناسب خودش. و اتل بیوت من ابوابها، اگر بگیم خانه ها که از در خانه وارد بشید، مگه غیر از اینه؟ یه چیزی ضروری ساده رو قرآن اونم دستور برای عموم بدن، برای هدایت بدن، درسته؟ پس میبینیم که
در مقابل این ظهورها میتوان
بگیم ابواب ها ابن الله و اتل من ابواب ها که دیدیم معنای ظاهریش که جور در نمیاد، معنای ظاهریش که ما نفهمیدیم از متن، متن چی میکند؟ یک نوع هدایت، هدایت اجمالی. این وقت البیوت من ابوابها ها باید معنای دیگه داشته باشه، این هدایت ابتداییست، با معنای عرفی و سادش تطبیق نمیکنه. واتقوا الله لعلكم تفلحون، این راه هدایت پشت سرش آمده تقوا را رعایت کنید و تا شاید رستگار بشوید. نکته دیگه هم اضافه شد، معنای وقتو بیوت باید چیزی دیگه باشد، پشت سرش تقوا مطرحه و در قدم بعدی هم رستگاری. ها، ذهن ما را کشون به طرف یک حقیقتی که این وقت البیوت یا معنای دیگه ای دارد، تا تقوا و رستگاری در پی بیاد چه داشته باشد؟ باید مراجعه کنیم به تفسیر.
تقوا
درست آقای جعفری، مرحمن به آقای جعفری. آیه کتاب تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 86 درباره تفسیر این آیه آمده است از آقا امام باقر سلام الله علیه. قال سألته، روایت مسند، منتها مسند در واقع علی در کتاب نیست. قال سألته سعد، شاید سعد ابن سعد ابن عبدالله ان توقش بخوره که از اجلا و ثقات. سعد از اصحاب امام باقر اجالتا، ممکنه اون سعد ابن عبدالله نباشه چون طبقهش ظاهرا نمیخواد. قال سألته عن هذه الآیه، آقا امام باقر رو سؤال کردم از این آیه که لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظهورها، کار درست نیست، کار خلاف است اگر وارد خانه ها بشوید از پشت دیوار از راه انحرافی. ولکن البر من اتقا وقت البیوت من ابوابها، خانه ها وارد بشوید از ابواب آن. فقال، این تفسیر از امام واقع، فقال بیوت، بیوت علم گویا، ابواب فقال آل محمد صلی الله علیه و آله، ابواب الله و سبیله و دعات الی الجنت و القادت الیها و الادلاء علیها الی یوم القیامه. باب هم مصداقش رو تعیین کرد، هم معنای باب رو شرح داد که باب چیست. آل رسول الله هستن، ابواب الله و سبیل الله، اینها ممکنه عطف تفسیری باشد که ابواب برای ما شرح میدن. ابواب الله یعنی چه؟ سبیل الله، سبل الله، و دعات الی الجنه، و القادت رهبران به سوی بهشت، و الادلاء علیها. بله، این تکه هایی که جامعه کبیره آمده است. السلام علی دعات الی الله و الادلاء علی مرضات الله، مستقیم فی امر الله، التامین فی محبت الله، المخلصین فی توحید الله. این منظور شماست دیگه. بله، السلام علی دعات الله دیگه گفتم، السلام علی دعات الله و الادلاء علی مرضات الله و استقیم فی امر الله، همین اون فراز دومش. السلام علی امت دعات و القادت و حضات و صلات و رات و وزارت و الحمات و اهل ذکر و امور الام تا حضرت رسول صلی الله علیه. فراز اول دومش درست. السلام علی دعات الله، در این روایت آمده که منظور از ابواب، استجیب بالله تعالی، استجیب بالله تعالی، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ما در این جلسه اگر خلافی از ما سر زده باشد، خدایا به لطف و کرامت همه ما را ببخش و بیاموز. پروردگارا یک آن و کمتر از آن ما را به حال خود آمد زار. خدایا توفیق عنایت کن که هر کاری که بکنیم برای تو باشد و مرضی رضای تو باشد. خدایا با اون کرم نامتناهیت همین الان گناهان همه ما را به حال آمد صلوات خواهد کرد. زیارت جامعه را خواندم، یه لحظه به ذهنم یه خلالی آمد که وسوسه آمد که خدای نخواسته نکنه من اینو برای تظاهر خونده باشم برای شما. اینو بسر یه چاره هستم دیگه، شما دعا کردید که خدا گناهان همه ما رو ببخشد و بیاموزد. شما باعث شدید که من فرازای جامعه کبیر را بخوانم. خدای نخواسته در ذهنم خللی بیاد که بله من زیارت جامعه بلدم. اگر اینجور نکات برای در ذهن اطلاع بیاد دیگه خراب میکنند دیگه، یک بیماریست که بدنو سمی میکنند، تمام از بدن رو به هم میریزند. خدا به رحمت واسش انشاءالله ببخشد و بیامرزد همه ما. که از تظاهر ما هم خداوند انشاءالله به لطف خواهد، قصد تظاهر که شاید نداشتن انشاءالله، اما وسوسه ای که جا پیدا کند که از فرازهای زیارت جامعه را من خوندم حفظم یا خونده ام، ما را برد در یک خطری که کلم علق کند. خدا توفیق داد، از خدای خودم عذرخواهی میکنم. شما در حق من دعا کردید، خدایا گناهان این حقیر را ببخش و بیامرز. بسیار خوب. خب این حادثه در حقیقت زنگ خطری برای همه انسان ها هستی، همه ما باید مواظب باشیم. شیطان همیشه در کمین نشسته، همیشه کارش میکنه، باید مواظب باشیم که نیفتیم انشاءالله. وقت البیوت من ابوابها، این آیه آمد تفسیر شد حدیث دیگر، شمار همین صفحه 86 حدیث شماره 212، این روایت هم از سعید ابن منخل هست، شاید اون سعید اولی هم همین سعید ابن منخل بوده. نقل میکند از معصوم از امام باقر علیه السلام در اون حدیث اولی، در این حدیث مرفوع است، مزمره هم هست. قال البیوت، البیوت الائمه والابواب ابوابها، این را تا اینجا ترجمه و تفسیرش را خواندیم که بیوت هم بیوت ائمه هست یا خود ائمه، و ابواب هم دعوت و رهبری ائمه هست. تا اینجا اینو خواندیم، مراجعه کنیم به منابع دیگر. منابع دیگر ما کتاب اصول کافی، کتاب اصول کافی جلد 1 باب فیه نتفون و جوام اون، این باب از ابواب کتاب حجت، از امام باقر علیه السلام، حدیث شماره 8. یقول ان علی علیه السلام باب فتحه الله فمن دخله كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا. اینجا که ابواب خوندیم به منبع مراجعه کردیم، کافی میفرماید از امام باقر که علی علیه السلام بابی است که خدا اونو برات به روی مردم گشوده است، کسی که داخل بشود از اون در مؤمنه. آمنتو بالله و رسوله و به امیر المؤمنین، و کسی که خارج بشود از اون مسیر کافر است. تطبیق شد که ابواب مصداق باب در آیه امیر المؤمنین علی علیه السلام باشد. منبع سوم تفسیر قمی، منظورش رو در بحث فقه مفصل بحث کردیم، شما نبودید. منظور از این کافرها هم گفتیم که چه کافریه. الان برای شما، چون شما رو دوست داره، یه جمله کوتاه بگم. اسلام و کفر، اسلام ظاهری و کافر ظاهری، اسلام باطنی و کافر باطنی داریم، تمام. بازم در همون حدیث، در همون ظرف جامعه که شما گفتید، زیاد جامعه که آتر که میخواهند که میفرماید و به این مضمون و جعل ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا. ولایت شما مطهر باطنی است، ولایت امیرالمومنین مطهر باطنی و اسلام باطنی است. اگر کسی ولایت ندارد کافر باطنی است، اصلا در ظاهر اسلام. اینا شرحش رو جای دیگه کامل پیدا کنید. تفسیر قومی جلد 1 صفحه 86 می‌فرماید آیه وقت البیوت من ابوابها نزلت فی امیر المؤمنین علیه السلام. چرا؟ لقول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. انا مدینة العلم و علی بابها. چطوری تطبیق کرد محقق مفسر کبیر علی ابن ابراهیم؟ آیه آمد از وقت البیوت من ابوابها، حدیث از پیامبر اعظم، حدیث مشهور بین فریقین در حد بالای تواتر. انا مدینة العلم و علی بابها. پس مدینه که وارد می شوید، از بابش وارد بشوید، از اون در مدینه. الان دیدیم آیه به اون عظمت و شأنیتی که دارد، ما اون شأنیت و عظمتش رو الان درک کردیم که وقت البیوت من ابوابها چیست. همچه مسئله عادی نیست که وارد خانه از درش وارد بشید. وقت البیوت مدینه علم پیامبر، از بابش وارد بشوید از طریق علی ابن ابی طالب. ولا تدخل المدینه الا من بابها. تتمه حدیث انا مدینه العلم و علی بابها ولا تدخل المدینه الا من بابها. مدینه نبوی یعنی از یک سو اسلام واقعی، از سوی به اعتبار نظری اسلام واقعی، به اعتبار نظری معرفت دینی، به اعتبار عملی اسلام واقعی. که میخواهید وارد بشید فقط از طریق ولایت علی ابن ابی طالب است. از این طریق که وارد بشید معرفت دینی و اسلام واقعی را به دست میاریم و الا میشود اسلام در بعد سیاسیش آمریکایی و انگلیسی و مستر همفری و وهابی و سلفی، اگر از طریقش وارد بشد. و اگر از طریق وارد بشویم اسلام ناب اهل بیتیه ولایی محمدی به خود خب ما همه چیز اضافه کنیم. امام زمانی کاملش گیره. اسلام واقعی منتظران حضرت بقیت الله العظم. تا اینجا که این مطلب رو خوندیم یه اتفاق افتاده و بحث ما با یه اتفاق همراه شد. همین دیروز یه آقای مراجعه کرد و یه سؤالی از طرف وهابی ها آورد برای حقیر، که این سؤال با این بحث ما دوتاش تطبیق کرد. سوال اینه، سوال که نه اشکال گفته شده است، وهابی ها عبارتشو هم تقریبا درست آوردم که این حدیث اولا سندش کامل نیست، اشکال اول، و ثانیا خوب اشکال بشه، و ثانیا اگه اینجوری باشه معناش هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه اگر پیامبر این عبارت رو بخونه که ترجمه شده، اگر پیامبر فقط یک درب علم داشته باشد و فقط یک نفر آن را نقل کرده باشد، پس موضوع اسلام تمام شد. این اشکالش، این اشکالش. واقعا علامه حلی حق داشته است. گفتند علامه حلی، گفتند که جواب ابن تیمیه رو بنویسید. گفت اگر می فهمید می نوشتم. خب با این جاهل آدم چیکار بکنه؟ علامه طباطبایی در یک از نوشتاش دیدم اشکالات از همین قبیل رو نوشته بود که گاه آدم از اشکال دیگه حوصله آدم سر میره که جیغ بزنه به این مرز که این دیگه چه اشکالی. حالا این اشکال رو ببینید، اگر اول حدیث سندش درست نیست و اگر درست باشد معناش درست نیست، ما عیب ندارم، خدا توفیق بده با حوصله اینو بحث بکنه. اما سند این حدیثو که ما گشتیم و برای شما هم کتابشو هم آوردم، این شواهد و تنزیل مال حاکم خسکانی است. از نظر سند از حد تواتر بالاست. بین الفریقه سند را که ما الان برای شما بگیم اجمالا فقط یک اشاره بکنیم و بعد از اون اشاره بریم متن خوب شهر بدیم، انشاءالله به خدا توفیق داد بدونن که با کی طرف. اولا سند رو اشاره کنیم برای شما، کتاب شواهد و تنزیل جلد یک صفحه 104 به بعد، عن ابن عباس. این ابن عباس سندی که نقل می کند مسند راوی هاش هم مورد تأیید رجالی های ابناء عامه هست. مطلب این است، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا مدینة العلم و علی بابها، فمن اراد العلم فلیأت الباب. این رو کارم دارم، فمن اراد العلم فلیأت الباب. روایت اون ممکنه باشه ولی در این روایت نباشه، روایت دیگری است. و من اراد الحکمت فلیأتی من ابوابها، اونم درسته. از صفحه 104 تا صفحه 107 روایت نقل شده و سند در حدی است که فوق تواتر. خود اون معترض که نوشته سند درست، سندش اول معلوم نیست، بعد اضافه میکنه هرچند حافظ ترمذی اینو در جامعه خودش نقل کرده و بعد گفته شده است که این حدیث از نظر سند على صحیح على طریق شیخین، یک صحیح اعلایی اصطلاح دارن ابناء عامه که اون صحیح اعلاییشو میگن على طریق شیخین، منظور شیخینشون هم مسلم و بخاریست. سند در نهایت استحکام، اینم کتاب خودشون شعائر تنظیم مال حاکم حسکانی، حاکم حسکانی در ابناء عامه درست در حد نسجین و بلا بلا تشبه تقریبا سید ابن طاووس، در حد سید ابن طاووس این خط اعتبار بالاتر. سند که اینجوری شد و اما دلالت رو بگیم از لحاظ سند آخرش خود معترض هم یواش اعتراف کرده است که اصلا در ترمذی نقل کرده ولی معناش درست نمیشه. حالا درباره معنا دقت کن. در همین حدیثی که صفحه 106 کتاب آورده است میفرماید که نقل شده است که قال رسول الله انا دار العلم و علی بابها فمن اراد العلم علم فلیأتها من بابها. ببینید اولا اشکالی که می کنن که کرده است به عکس زاکست عملون که میگد اگر یک نفر باشد فقط او نقل کند دیگه اسلام تمام شد، عکس اگر یک نفر وارد کاملی نباشد که نقل نکند پراکنده نقل بشود اسلام تمام. این یک. دو، بر اساس ترتیب طبیعی هر عالمی وارثش تمام مردم نیست، امکان ندارد که این فکر میکنه که از پیامبر و علوم پیامبر همه باید استفاده کن. وارث علم هر عالم به طور طبیعی همه نیست، همون عده خاص. حالا اون عده خاص گاهی یک نفر، گاهی دو سه نفر، همین طور تا علم باقی بماند. راه بقای علم از یک عالم تحمل یا برگرفتن یا فرا گرفتن یک شاگرد یا چند تا شاگرد خیلی برازنده است. اگر اینجوری نباشه، اگر تنها باب برای یک عالم یه شاگرد قوی یا دو سه تا شاگرد قوی نباشه، دیگه علمش از بین میرود. این یک امر طبیعی وجدانی است، شک درش نیست. و سالسن اگر بنا باشد یک نفر بودن اشکاله، خب پیامبران هم یک نفر بودن، خود پیامبر اعظم هم که باب رحمت و عظمت و وحی هست یک نفر بود. پس یک نفر اگر بنا باشد دیگه تمام. چقدر خدا آدم با جاهل گرفتار نکند. آیه قرآن میگد اعرض عن الجاهلی، خیلی نکته اخلاقی عجیب. باید جاهلی هر چه بگه حرفو گوش نمیدهد و حرفم نمیفهمد، دعوا نکن، درگیری نکن، راه دارد، اعرض، اعراض کن. ولی خب آمدن اینا سر راه ما اینو دادن به یکی از مراجع، سوال ها بعد رسیده به دست حقیر که من جواب بدم. حالا جوابش هم اتفاق افتاد با بحث ما، جوابش هم بعدا همین پرنتشو که گرفتید آقای حسینی، یک پرنتشو به آقای نعیم بدید که به اون آقا
این نشون میده که دین اسلام دائم مدار یک نفر نیست. اگه یک نفر از همه رو کنه دائم مدار یک نفر نیست، شخص محور نیست، بلکه ولایت محوره.
نظر شما رو کما بیش فهمیدم، شما دارید تایید میکنید رد نمیکنید. اجازه فقط بید خوب دقیق گوش بدید که خیلی حساس. ذهن اشکالی رو کنار بذار، ذهن فهمی رو مکمترش کن که نکته خیلی دقیقه و انشالله به درد ما بود. بنابراین نکته سومش هم گفتیم، این سه تا نکته هم که من شد. نکته چهارم، اسلام و علم قاطی کرده. گفته اگر بنا باشد که باب علم یک نفر باشد دیگه اسلام تمام. فکر کرده که باب علم که به حضرت علی است فقط اسلام، احکام اسلام او گرفته و به دیگرها احکام اسلام دادن شده، قاطی. خب دیگه با این جنگ چه کن؟ احکام اسلام در حد احکام عمومی برای همه است، اما علم پیامبر مدینه مدینه علم است. علم پیامبر اون علمی که علمی است که کمال انسانیت اون علم میتونه بیان کنه، اون علمی است که هر دو بعد انسان رو دقیق با قول شما جوانها برنامه نویسی میکنه. اون علم باب دارد، اون که دیگه مال همه نیست، برای همه ممکن نیست. اون علم، علم خاص، نتیجهش هم معلومه، نشان هم داده است. بعدش هم در ادامه نوشته است اون فرد چیز معترض که سعید خدری گفته که ابوبکر بهترین ماست، اعلم ما میشد، از علی اعلم یا حضرت عباس. علم تنها به ادعا نمی شود، یا از سوی مقام استاد و والا گفته شود تصدیق، و یا آثار نشان بدهد. یک اثر علمی از ابوبکر در تاریخ ثبت نشد، یک مورد پیامبر درباره علم ابوبکر چیزی نفرمود، اما درباره حضرت علی، علی بابا. علوم که در دنیای اسلام وجود دارد شاهد زندش نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین. این است که اگر از این راه نرمد بیراه رفته است و باعث آبرو رفتن مسلمان ها می شود. یه مثال بزنم، در نهج البلاغه خودم دیدم امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید که زمین حرکت میکند، کره زمین حرکت میکند، حضرت علی که از گالیله و مالیله و جاریله خبری نبود، خبری نبود، می فرماید زمین حرکت میکند، صریح میکند. خودم دیدم، یاداشت میکند. این راه درسته؟ کسی که از این در وارد بشود برای دنیا حرفی برای گفتن دارد، یا یا مسائل علوم اجتماعی، سیاسی، جغرافیایی و حتی فیزیکی و علمی، از این در که وارد بشه آدم حرفی برای دنیا داره که بتونه بگه که مدیریتش اون روز براتون گفتم. اما اونایی که من حرف رفتن چی میگن؟ الان در کتابخانه مدینه در جمع استفتاها یه استفتای از بن باز هست که سوال شده است زمین حرکت میکند، گفته است نخیر، دلیل الدلیل النقلی والعقلی. دلیل نقلیش الان یادم نیست. الدلیل العقلی اذا تحرکت الارض لهدمت الابنیه. دلیل عقلیش اینه که اما سفتاش در خود کتابخانه خانه این راه غیر وقت البیوت من ظهور هاست. آبروی اسلام رو میبرد. خنده که دیگه آدم از خجالت سرشان نمیتونه بیرون بیاد. در دنیای علم امروز همین تاریخ اخیره دیگه،
بن باز در ایران آمد بعد از انقلاب، ما گفت مظاهر کفر رو با چشم خود دیدم. خود دروغ میگفت، چشم که نداشت، کور بود. بعد بن باز میگه که اگر زمین حرکت کند، دلیل بر عدم حرکت کره زمین این است که ساختمانهای مرفه، ساختمانهای رفیع و بلند در روی کره زمین وجود دارد. اگر زمین حرکت کند این ساختمانها در هم میریزد. این سنت و این فهم نشان میدهد که علم که ادعا میشود و فکر میکنند که راه دیگر هم دارد چقدر بیراه رفتن است. اما خود امیرالمومنین میفرماید که ما در خود نهج البلاغه صریحا که زمین دارای حرکت است. یکی از عزیزان جلسه جناب آقای اسلمی، مادر بزرگ ایشان به رحمت خدا رفته است، ایشان تشریف آوردن برای شادی روح جده ایشان. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.